بینداد کام. اگه میخوای نشه برات گرون سهام، بیا 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 بینداد کام.
برات گرون تموم میشه اگه مقایسه نکنی.
بیمه.com.
برای اینکه یه فرش همه چیز تمام باشه، فقط زیبایی کافی نیست. فرش همه چیز تمام فرشیه که پرز و حساسیت ایجاد نکنه. فرش همه چیز تمام فرشیه که باکتری ها در اون امکان تکثیر نداره. فرش فرهی، فرش همه چیز تمام.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
عصر جمعه شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان همیشگی رادیو تهران بخیر. خیلی متشکریم که همچنان انتخاب شما موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. گفتاورد عنوان برنامه‌ای که در این لحظه تقدیمتون میشه.
گفتاورد، اولین مناظری اقتصادی رادیو تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو تهران. برنامه گفتاورد رو میشنوید. در برنامه امروز قراره که درباره موضوع بسیار مهم مرزبندی مطالبات صنفی با اختشاشات صحبت بکنیم و البته از مخالفت مردم با مداخله خارجی بریم. در برنامه امروز دو مهمان عزیز و ارجمند دارم، جناب آقای دکتر ایرج فرخنده پور و آقای دکتر امید طاهر نژاد. من موسی صادقی با این برنامه در خدمت شما هستم. از شما خواهش میکنم که در امتداد برنامه از طریق پل ارتباطی 30094 که سامانه پیامکی رادیو تهران است با ما در ارتباط باشید. قبل از اینکه وارد بحث و گفتگو بشیم، همکاران من یک بخش رو آماده کردن، بشنویم. برمیگردیم اینجا در استودیو با مهمانان عزیزمون، در خدمت شما خواهیم بود.
پس از روزهایی که در برخی شهرهای ایران اعتراضاتی به گرانی‌ها و البته در مواردی ناآرامی و آسیب به اموال عمومی صورت گرفت، جمع کثیری از مردم تصمیم گرفتند با حضور میدانی موضع خود را در قبال اتفاقات اخیر روشن کنند. این راهپیمایی‌ها که در بسیاری از شهرهای کشورمان با حضور اقشار مختلفی از جمله خانواده شهدا، جوانان و ایثارگران انجام شد، دارای پیامی مشخص بود: بازگشت آرامش به فضای جامعه. و نکته قابل تأمل در شعارها و پلاکارت‌های دستنویس مردم، مرزبندی دقیق میان نقد اقتصادی و ناامنی بود.
اعتراض وارد آشوب و اختشاش غلطه.
اعتراضی ولی نه اینجوری اختشاشگر باشیم و پشت رهبر باشیم، همه با هم پشت هم باشیم. ما هم وطن،
ما هم به گرونی ها معترض هستیم، اما راه حل آشوب و اختشاشات نیستش. با مطالبه گری درست میشه به هدف رسید.
شرکت کنندگان اگرچه بر لزوم برخورد با عوامل خشونت طلب و برهم زنندگان نظم عمومی تاکید داشتند، اما همزمان خواستار آن بودند که صدای اعتراض و مطالبات به حق معیشتی مردم شنیده شود، اما نه با هزینه سنگین تخریب شهر و ایجاد هراس. پیام اصلی این حضور گسترده مردمی تفکیک قائل شدن میان اعتراض مدنی در چارچوب قانون و آشوب بود. پیامی که با صدای رسا اعلام کرد پیگیری مطالبات باید در بستری امن و قانونی صورت گیرد تا راه بر سوء استفاده های احتمالی بسته شود.
کور خوندن جمعیت رو بیان ببینن، دلشون رو خوش نکنم این چند تا عرازل و باش.
اعتراض داریم به گرانی، دولت واقعا باید رسیدگی کنه، ولی اختشاش هرگز.
ما معترض گرانی هستیم، معترض بی‌عدالتی هستیم، اما اینکه اختشاشگر باشیم بخوایم به مملکت آسیب برسونیم هیچ وقت نیست. هیچ وقت پشت رهبرمون و کشورمون رو خالی نمی‌کنیم. لبیک یا خامنه‌ای، جانم فدای ایران.
ما آمدیم برای بیزاری از فتنه‌گران، اختشاشگران. ما درست اعتراض داریم، ولی اعتراضمون به حقه، نه اینکه آب آسیاب دشمن بندازیم.
ملت فهیم ایران هیچگاه به بیگانگان تکیه نکرده، اما در شرایط حاضر متاسفانه عده‌ای با سوء استفاده از موقعیت کنونی راه حقیقی بیان مطالبات را با بیراه اشتباه گرفتن. اما مردم با هوشیاری هیچگاه به دشمنان اعتماد نکرده و همیشه راه خود را از افکار و اهداف آنان جدا کردند، چرا که آنان غیر از برهم زدن امنیت کشور، ویرانی و نابودی این دیار هدفی دیگر ندارند و باید به این موضوع مهم توجه داشت. ضد انقلاب و دشمنان که همواره دم از حقوق شهروندی میزنند، جز ضرر رساندن به مملکت، تخریب اماکن و اموال عمومی هیچ کار دیگری انجام نمیدهند. سردار احمد رضا رادان، فرمانده انتظامی کل کشور:
از دو شب گذشته هم دستگیری هدفمند لیدرها شروع شده، چه لیدرهای در فضای مجازی که تعداد زیادشون دستگیر شدن، چه لیدرهایی که در جمعیت انجام میدادن و مردم رو تحریک میکردن. تعدادی دستگیر شدن و اعتراف کردن که دلار دریافت کردن.
مردم ایران در طول بیش از 45 سال گذشته نشان دادند علارغم همه مشکلات و گرانی‌ها وفاداری خود را به نظام و رهبری کم نکرده، بلکه اراده آنان روز به روز قوی‌تر شده. اما باید دولت مردان نیز برای نظارت کامل بر بازار، جلوگیری از گرانی و افزایش قیمت سایر کالاها تمام همت را به کار گیرند و دلسوزانه نسبت به رسالت خود اقدام کرده تا از ضرر رساندن به اموال عمومی و مال مردم جلوگیری شود.
بگریم به استودیو و بحث رو شروع بکنیم. همونطور که شما از اخبار و از تحولات مطلع هستید، اعتراضات صنفی در چند روز اخیر و انحراف اون از مسیر قانونی خودش مباحث مهمی رو درباره لزوم مرزبندی روشن با اختشاشگران و البته ایجاد بسترهای قانونی و حمایتی برای کمک به و برآورده کردن مطالبات صنفی مطرح کرده. همطور که حتما با رصد رسانه‌های خارجی متوجه شدین، این موضوع مورد سوء استفاده رسانه‌ها و مداخله خارجی قرار گرفته. امروز در برنامه گفت‌وگو قراره که این موضوع رو بررسی بکنیم، اینکه چطور تصویر سازی میکنن، ما چه کار باید بکنیم و الان در این وضعیتی که قرار گرفتیم چطور باید خارج بشیم و چطور بتونیم تاثیرسازی درستی داشته باشیم. همونطور که عرض کردم، امروز اینجا دو مهمان عزیز و ارجمند دارم، آقای دکتر ایرج فرخنده‌پور، کارشناس محترم مسائل سیاسی، اینجا هستن. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای دکتر صادقی، همکاران عزیز و محترمتون در برنامه گفت‌وگوی رادیو تهران و همه عزیزان و شنوندگانی که مستمع برنامه شما هستن.
متشکرم از شما آقای دکتر. البته اینجا آقای دکتر امید طاهرنژاد هم حضور دارن، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت استعالی، همکاران محترم و همچنین استاد ارجمند جناب دکتر فرخنده‌پور و شنوندگان عزیز و خوب رادیو تهران عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر. بحث رو شروع بکنیم آقای دکتر فرخنده‌پور. ما از ابتدای انقلاب تا الان از این دست حوادثی که در این چند روز باهاش مواجه شدیم کم ندیدیم. الحمدلله انقلاب مستمر به شکل خودش ادامه داده، به فعالیت خودش ادامه داده و تا الان انقلاب اسلامی بحران‌های مختلفی رو پشت سر گذاشته. اون چه که این روزها در خیابان‌ها در چند روز اخیر در برخی از شهرها یا در تهران دیدیم بسیار بسیار واکاویش مهمه. به هر حال اون چیزی که ما داریم الان میبینیم طرح برخی از مطالبات صنفی است که همونطور که رهبری هم فرمایش کردن در آخرین سخنرانی که داشتن و بسیار بسیار سخنرانی مهم و در واقع دارای نکات فراوانی بود، بخشی از این مطالبات و نکاتی که در واقع کسبه و صنوف مختلف مطرح میکنن حتما به حقه و حتما جای کار داره و باید مسئولین رسیدگی بکنن، کما که در این چند روز هم دیدیم مسئولین مختلف در قوه قضاییه، در قوه مقننه و دولت محترم مشغول کار هستن که این مسئله که بخش اعظمش منشأ خارجی داره به خاطر تحریم ها و پول خارجی و چیزهای مختلف حل بشود. اولا بفرمایید که برای اینکه بحث رو شروع بکنیم، شما اتفاقات این چند روز اخیر رو چطور میدونید؟ چقدرش در واقع در کیته در واقع طرح مسئله است و طرح مطالبه است؟ از کجا از مسیر خودش خارج شده؟ از اینجا شروع بکنیم بعد بریم بحث با آقای طاهر نجات پیش ببریم و بریم وارد جزئیات بشیم.
بسیار خوب. خب جناب دکتر صادقی، ببینید ما الحمدلله مردم بسیار فهیمی داریم و این مردم یکی از پشتیبانهای بسیار بزرگ و عظیم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستند. از همان ابتدای پیروزی انقلاب که از ایتالیا هم به اون اشاره داشتی تا به امروز ما مدل‌های مختلفی از توطئه و فتنه و شیطنت بسیاری از به اصطلاح عواملی که می‌خواهند نظم و نظام مملکت و حاکمیت ما را به چالش بکشند رو ما تا به امروز دیدیم. مدل‌های مختلفی که شاید من خودم به شخص شاید ده ها مورد اون رو بعد از پیروزی انقلاب تا به امروز دیدم که حالا بعضی موارد مطالبات صنفی هست و خیلی از مواردی که ما نمونه های آشوب سازی اینها رو هم در راستای مطالباتی که حالا هیچ ربطی به این که بیان حالا حاکمیت رو به چالش بکشند رو نداره، اون هم بنده هم شنوندگان عزیزتون در این ایام دیدیم. اما خب شما مستحضرید که الان جمهوری اسلامی ایران یک در حقیقت مورد خاصی رو داره در دنیا تجربه میکنه و اون تحریم های بی سابقه هستش که کشور ما درگیر اون هست، اونم به واسطه دشمنی و عداوتی که کشورهای استکباری جهان در رأس اون دولت جنایتکار و تروریست آمریکا و تروریکای اروپا دارن اون رو برای مردم ما رقم میزنن. این تحریم ها همچونی که مستحضر هستید فقط منوط به مثلا موارد خاصی از مسائل نظامی غیره نمیشه، بلکه حتی شامل داروهای بسیار خاصی هستش که بیماران حالا مثلا نمونهش رو بخوام عرض کنم به عنوان مثال، همین عزیزانی که دچار مثلا مشکلات خاص بیماری کانسر یا سرطان هستن یا بیماران پروانه‌ای ما که اینها متاسفانه به خاطر اون حس انتقامجویی که از ما دارن حتی داروهای این عزیزان رو هم به ایران ارسال نمی کنن. خب ما داریم در چنین شرایطی یک اقتصادی رو تو کشور میبینیم که دولت ها میان و با مدل های خاصی که حالا اونا برای اقتصاد تعریف میکنن سعی میکنن اقتصاد رو از حالت به اصطلاح تنگنا و مشکلات مربوط به اون نجات بدن و با راه حل های خودشون سیستم اقتصادی کشور رو از وابستگی به غربی ها و کشورهای امپریالیستی در بیارن. خب آنچه که شما الان فرمودید در این چند روز اخیر، خب ما دیدیم که بالاخره با یک مدل خاصی افزایش قیمت‌هایی رو در بحث طلا و ارز ما شاهد بودیم. خب میبایست در مقابل این حجم دولت یک طرح و یک برنامه و یک نقشه راه مدونتری رو تنظیم میکرد که بخواهد جلوی این به اصطلاح افزایش بی رویه رو که احساس بنده این بود که حالا در یه مقطعی هم هیجانی بود اون رو بگیره. اما خب اقدامی که کسبه و بازاریان کردن اقدامی بود که مقام معظم رهبری همونو تایید کرد، چرا که اونها در حقیقت انسانهای بسیار بسیار مسلمان و مؤمن و آدمایی هستن که دنبال رزق حلال هستن و در این شرایط که میبینن اقتصاد بازار به سمت و سوی داره میره که نمیتوانند خواسته های اصناف رو و صنوف محترم رو در حقیقت تامین بکنن، برای این قضیه بالاخره میبایست میومدن و طرح عقیده و نظر میکردن. حالا این طرح عقیده و نظر شاید در راستای یک مثلا تجمع آرامی باشه که بیان اعتراض خودشون بیان بکنن که این از طرف مقامات جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده هست که باید بیان و حقشونه بیان این مطالب رو در قالب قاعده‌ای که قانون براشون تعریف کرده ابراز بکنن و دولت مردا صدا اینا رو بشنون. اما در این میان بله تعدادی از این عوامل بسیار به اصطلاح آشوب طلب و فرصت طلبی هم هستن که سعی میکنن با ایجاد بلوا و آشوب بیان تو خیابونها، اموال مردم را غارت کنن، به بیت المال، به بانک ها، به کسبه محترم آسیب برسونن، شیشه ها رو بشکنن. ببین اینها خب مشخصه که در حقیقت حرف اصناف و مردم به اصطلاح خاص ما که دارن بالاخره تو بازار کاسبی میکنن و نمیزنن. اینها عوامل از سرپنجه های دشمن هستن که سعی میکنن با انحراف کشاندن مطالبات برحق بیان و اون رو به عنوان یک عامل برهمزننده امنیت تو دنیا معرفی بکنن و به این واسطه چراغ سبزی رو به دشمنان و کسانی که به خون مردم ایران تشنه هستند و این چراغ سبز رو به اونها بدن. بله حساب کتاب اونها با حساب کتاب کسبه و اصناف محترم قطعا فرق میکنه. اونهایی که بیان برن مثلا خانه خدا رو آتش بزنن، به قرآن کریم بی احترامی بکنن و در راستای کشته سازی بیان قدم بردارن و بخوان آشوب و یک برهمزنندگی اجتماعی رو تعریف بکنن، قطع به یقین برخورد نظام جمهوری اسلامی ایران با این عوامل فرصت طلب و آشوب طلب جدا هست و شنیدن به اصطلاح دردهای اصناف و کسبه محترم یک بحث جدایی هستش که بر الحق و بر انصاف هم دولت بر مبنای رسیدگی قرار گرفت و این رو آورد در ریل رسیدگی قرار داد و بسیاری از مسئولین و مسئولین محترمی که باید پاسخگوی اینا باشن اومدن و در صدد رفع این اشکالات برآمدن که این قضایا انشالله تا رفع کاملش ادامه پیدا خواهد کرد. جناب آقای دکتر صادق
متشکرم از شما، ممنونم از توضیحات خوبی که دادین. آقای طاهر نژاد، ما اون چیزی که الان در این تجمعات دیدیم سطح بالای نبوغ صنفی و آگاهی معترضان هستن. یعنی من توی فیلم‌های مختلف دیدم که کسبه خیلی تلاش می‌کردن که مسیر این مطالبات صنفی منحرف نشه، اما به هر حال همونطور که در سال قبلی هم اشاره شد و آقای دکتر هم به خوبی در موردش فرمایش کردن، به هر حال یک محلی و یک کانونی برای فرصت طلبی خارجی فراهم شده. من رصد می‌کردم رسانه‌های خارج از کشور خواسته تلویزیون های فارسی زبان، می دیدم که چطور دارن تلاش میکنن که سوار بر موج در واقع اتفاقاتی که آمده بشون. و شما وقتی که این موساد نشنال یا همون اینترنشنال رو که نگاه میکنی، اصلا یه فردی به من میگفت من وقتی این رو رصدش میکنم فکر میکنم الان مثلا در پنجره رو باز کنم مثلا همه دارن با دوشکا تیراندازی میکنن، نمیدونم یه تانکی اومده وسط خیابون. یعنی چنین حس دروغینی رو داره در واقع در برای این تجمعات، حالا الان که صحبت میکنیم بسیار بسیار محدود و کم شده، این تلاقی رو برای شما، این تصویر سازی رو برای شما میکنن. و وقتی شما در واقع به اون محل یا اون منطقه‌ای که اینا اشاره می‌کردن میرید و بررسی می‌کنید، ببینید نه خیلی در واقع اون تصویر درستی نبوده. الان چطور باید در واقع مرزبندی این معترضان و اغتشاشگران باشه؟ به هر حال یه طیفی یه مطالبه‌ای دارن، یک نکته‌ای دارن. به قول فرمایش حضرت آقا، کسبه جزو با ایمان‌ترین و در واقع کسانی هستن که اصلا هم به ایران هم به نظام اسلامی معتقدن، جز معتقدین هستن. حالا اینا حرف دارن، حرفشون هم به حق موی مطالبه ای داره. میگه من جنسی که بفروشم الان نمیتونم جایگزینش بکنم، یا نمیتونم جنسی الان بخرم بیام. این تلاطمه و عدم ثبات پول خارجی منو دوچار دردسر کرده. خب حرف داره، از اون طرفم میخواد حرفشو بزنه، اغتشاشگره میاد خودشو بعد در واقع با اون تلاقی میده و خودش رو یک همچسبی، یک این همانی داره به وجود. ما با همیم، ما اعتراضه. چطور میشه اینو تفکیک کرد؟ چه کار کنن؟ یعنی کسبه‌ای که الان صدای شما رو میشنون یا معترضینی که حرف حقی دارن چطور باید راه خودشون جدا بکنن؟
بله ببینید، ما بایستی بین مطالبه گری و اغتشاش یک مرزبندی رو قائل بشیم، همطور که از تالی فرمودین و در سوالتون طرح کردین. معمولا فضای رسانه‌ای میاد تصویر سازی از موضوعات مختلف میکنه که مطابق با اهداف اون رسانه ها باشه. ما بیش از 298 شبکه فارسی زبان داریم در سطح جهان که اختصاصاً برای ایران برنامه پخش میکنن و یک جنگ روایت ها، یک تصویرسازی ذهنی و مانور خبری روی افکار عمومی جامعه بازی میکنن. خب از این بابت که شما فرمودید آدم وقتی بعضی از این رسانه ها رو رصد میکنه میبینه انگار کهنمو تصور میکنه خب جمهوری اسلامی سقوط کرده و در رو باز بکنی خلاصه میدان جنگه، که خب این واقعا اون تصویر سازیه که اینها از کاه کوه میسازن. اگه بخوایم مثال یا ضرب المثل خودمون رو بزنیم از کاه کوه ساختن هست. اما معمولا یک مطالبهی وجود داره و بر اثر یک مسئلهی یه تعداد از آحاد جامعه دارای یک مطالبه هستند. خب مطالبات هم بر حق، اساسا حق دادخواهی و پیگیری خواسته های بر حق واقعا از ستون های هر جامعه زنده و پویاست، مخصوصا از ستون های جامعه مثل ما که مردم سالاری دینی رو ادعا داره و به نوعی انقلاب کردیم که مردم حرف خودشون رو بزنن و فضایی که خودشون به قول معروف تو اون فضا نیاز به کنشگری دارن رو فراهم بکنن. بنابراین ما بایستی برای این مرزبندی دو تا واژه رو قائل بشیم و دو تا واژه رو بشناسیم، یک مطالبه‌گری و دو بحث اختشاش و اعتراض خشونت‌آمیز همراه با سلاح و خلاصه شعارهای حتی کنه. ببینید مطالبه‌گری هم بیشتر برمیگرده به حوزه مسئولین از مردم، یعنی اعتراض با واژه مطالبه‌گری هم خوانی داره و مطابقت داره و مطالبه‌گری هم درخواست از مسئولین موضوعیت پیدا میکنه. اساساً مطالبه‌گری کانون تزریق امید به جامعه است. اگر یه عده‌ای، حالا اصناف، بازاری‌ها، معلمین، نمیدونم نمونه‌ها، اینها رو ما در سال‌های گذشته داشتیم که اعتراض‌هایی رو کردن و به نتیجه‌هایی هم رسیده و میشه مثال‌های متعددی رو از اون از هفت تپه گرفت تا آذرآب تا ماشین‌سازی عراق و مواردی که واقعاً تشکل‌های دانشجویی، تشکل‌های مختلف مردمی، کارگری وارد میدان شدن بدون هیچ اختشاش و شورش و نمیدونم وندالیسمی به قول معروف حق کارگرها رو استیفا کردن. سالهای سال هست که مقام معظم رهبری در رابطه با بحث مطالبه گری و خواستن و بازخواست از مسئولین تأکیدات فراوانی داره. من 4-5 سال پیش رو اشاره میکنم، مقام معظم رهبری میگن که مطالبه گری فقط انتقاد نیست، مطالبه گری فقط اعتراض نیست، اگرچه در آن اعتراض هم وجود دارد. خب این حالا بخوام دقیق عرض بکنم، بیانات آغاز در 28 اردیبهشت ماه 1399. پرچم مطالبه گری و آرمان خواهی را زمین نگذارید. باز تاکید مقام معظم رهبری به دانشجویان و دانشجویان تشکلی هست. اگر جوانان مؤمن و پاک این پرچم را، یعنی پرچم مطالبه گری را زمین بگذارند، ممکن است کسانی آن را سر دست بگیرند که هدفشان ضربه زدن به نظام است، نه حل مسائل مردم. خب ببینید این فضای مطالبه گری هست و مبایستی در این فضا به قول معروف بگونه‌ای وارد بشیم که اعتراض خودمون رو و اون حق اعتراض به جای خودمون رو طوری مطرح بکنیم که زمینه برای اختشاشگران و افرادی که الان دیگه پرده از چهره برداشتند فراهم نشه. شما اصطلاحی رو به کار بردین، اصطلاح موج سواری. این موج اجتماعی که میخواد مسائل اجتماع رو حل بکنه با موج سواری یه عده‌ای که خب تو این چند روز هم ویدیوهاش بیرون اومد، اعترافاتشون یکی یکی داره به دست میرسه و به نوعی با دریافت پولها و یا با اهداف سیاسی، با مسلح شدن، با استفاده از سلاح حتی گرم وارد میدان شدن تو این چند روز اخیر، که خب روند نزولی هم داشته بحث تجمعها، با توجه اینکه مردم فهمیدند که از اعتراض اینها داره مصادره به نفع میشه، به نفع دشمنان. آقایون اون طرف آب، آقای ترامپ بگیر تا موساد و سیاه و همه اینها منافقین، اظهاراتی کردند که نشون داد که اونها پای کار هستند، از تجهیز فضای میدان تا برهم زدن نظم عمومی، اینها هم نشانه هایی از فضای اختشاش است. بنابراین برای این مرزبندی و مشخص کردن مطالبات به حق، ما گله‌مندیم. مقام معظم رهبری چند سال پیش مطرح کردن گله‌مندی مردم را. ما از مشکلات اقتصادی گله‌مندیم. عزیزان که صدای بنده را میشنوند، بالاخره ما همه در این جامعه داریم زندگی میکنیم. فضای اقتصادی نابسامان گله‌مندی عموم مردم رو ایجاد میکنه، ولی ما اختشاشگر نیستیم. ما میخواهیم مسائل جامعه حل بشه، نه اینکه مسئله به مسائل اضافه بشه. با اختشاشگری و تخریب اموال عمومی، چیزایی که شاهد بودیم، ماشین مردم تو خیابون، فرد میاد و تمام شیشه های اون رو خورد میکنه. خب این قرار بود مشکل اقتصادی حل بشه، اون اعتراضی که مردم داشتن یا اصناف و بازاریان داشتن، اما این کاری که فرد میکنه به نوعی خودش بر مشکلات اضافه میکنه. تا اینجای بحث حالا من سعی کردم یک تفریقی بین اعتراض که حق قانونی و مسلم هست، اصل 8 قانون اساسی، اصل 28 قانون اساسی، این رو به رسمیت شناخته، با اختشاشگری و شورشگری که واقعا اوضاع رو و مسئله رو پاک میکنه، یک تفریق قائل بشم در ادامه خدمتتون هستم.
متشکرم از شما ممنونم. اما آقای فرخنده پور، یک نکته بسیار بسیار با اهمیت وجود داره و ما میبایستی که بهش توجه بکنیم. نوع مواجهه ترامپ با این مسئله است. یعنی وقتی که ترامپ اون پست رو در شبکه اجتماعی گذاشت و در واقع همین در واقع اخیر که دوباره یک سخنرانی دیگری در هواپیما داشت، یک پاسخی به مصاحبه کننده داد، پشت این ماجرا رو مشخص کرد. یعنی هم دلخوش کردن در واقع عوامل اغتشاش درش دیده شد و همین که تهدید مردم ایران درش دیده شد. و بعد از این اقدام غیرقانونی که در مورد ونزوئلا کردن، که اونجا هم ذات و در واقع هویت آمریکایی ها کاملا قابل مشاهده است که میرن در یک کشور، رئیس جمهور اون کشور رو میدوزن و میبرن. یعنی این ذات غرب وحشی است و این ذات آمریکایی در واقع جنایتکار است که کم هم از این جنایت ها در حق ملل دیگر نکرده. حالا اینها در دخالتی آشکار در مسائل داخلی خود ما آمدن و این تهدید رو کرده، کمان که ما نحوه مواجهه خودش با معترضانی که در آمریکا نسبت به سیاست های دولت ترامپ در واقع نقد داشتن و به خیابان آمده بودن، خاطر اون است که با پستش چطوری دید. حالا که اینجا در جمهوری اسلامی مقامات ارشد نظام از رهبری تا رئیس جمهور و رؤسای قوا همگی میگن آقا اون مطالبه ای که به حق رو ما باید بشنویم و باید بریم، این نوع مواجهه جمهوری اسلامی اصلا قابل مقایسه نیستش. ولی در مورد ترامپ میخوام صحبت کنم، شما چطور میبینین و علت این موضوع رو چطور برداشت میکنین؟
خب الحمدلله مردم فهیم و با بصیرت ایران انقدر نسبت به این قضايا تسلط دارن که حرف یک رئیس جمهور دیوانه ای که واقعا از زمان آمدنش به قدرت چالش‌های بسیار زیادی رو برای امنیت جهانی به وجود آورده رو باور نکنن. ببینید، ما مدل‌های رؤسای جمهور اسبق آمریکا رو در یک قالب سیاسی‌تری می‌دیدیم. مثلا اینا با یک سناریوی از پیش تعیین شده در خصوص 11 سپتامبر اومدن از یک عده تروریست استفاده کردن و برج‌های دوقلویی رو در نیویورک مورد هدف و تهاجم قرار دادن و اون رو بهانه کردن، گفتن آقا مثلا اینا کار یک عده آدمای متحجر القاعده‌ای بوده که اینها در کشور افغانستان، کشور عراق، سرکردگی حالا دولت عربستان اومدن و چنین کاری کردند و شخصی به نام بن لادن هم پشت این قضایا واسطه. با این بهانه اینا حمله کردند به کشورهای مورد نظر که الان خدمتتون عرض کردم. با یک بهانه ای اینا ورود کردن. حالا این یک ملعبه بود که در پشت اون می‌خواستن به یک سری اهداف بزرگ من جمله چپاول و غارت منابع معادن کمیاب، نفت، گاز، طلا، بسیاری از معادن ذی قیمتی که الان ما داریم تو افغانستان می‌بینیم که اینا در طول این حضور نامیمونشون که حدود 20 سال تو افغانستان طول کشید چه ضررها و چه صدماتی به این مردم مظلوم زدن. حالا تو عراق که ببینید نفت اینا رو به بهانه مبارزه با تروریسم و القاعده اومدن چپاول کردن و چه مصیبت ها و چه کشتارهایی رو اینا در منطقه مورد نظر و خاورمیانه اینا عملیاتی کردن که واقعا مردم عزیز ما شاهد لحظه به لحظه این جنایت های سبوانه بودن. حالا یک رئیس جمهوری اخیرا اومده در آمریکا با این مدل که حالا ما میگیم دیگه ایشون رو توش نمیکنه، حرف واقعی رو میزنه. مثلا شما الان اشاره فرمودید به ونزوئلا. به ونزوئلا رسما گفت آقا تو نفت بسیار زیادی داری، گاز داری، معادن کمیاب داری و همه اینا مورد نظر ماست و ما به اینا نیاز داریم. حالا با یک بهانه جعلی و واهی مثل اینکه حالا مواد مخدر داره از اونجا به کشور مثلا آمریکا میاد، با یک چنین طرح واقعا بچگانه ای اومدن این کشور رو مورد آماج تهمت‌های خودشون قرار دادن. ولی شما اگر عنایت بفرمایید اینا رو امروز برای یک بچه کلاس اول ابتدایی ما هم بفرمایید، واقعا مسخره و استهزا میکنه تفکرات ترامپ. خب میان با چنین مدل قلدر معابانی رئیس جمهور یک کشور آزاد و مستقل رو که مشروعیت داره و با رأی مردم انتخاب شده رو میدزدن و اونو برمیدارن میبرن که مثلا تو کشور مدعی دموکراسی دنیا محاکمه کنن. این واقعا یک لکه ننگی خواهد بود که تا ابد بر پیشانی دولت مردای آمریکایی خواهد نشست، کما اینکه الان هم شما مستعذر باشید داخل خود تشکیلات حاکمیت آمریکا دچار یک واقعا زلزله شدن. خیلی از احزاب، خیلی از سناتورها، حالا چه جمهوری‌خواه چه دموکرات، اومدن و تفکرات و مدل رفتاری ترامپ رو مورد انتقاد شدید قرار دادن و بنده بعید میدونم که با این مدل رفتار ترامپ بتونه این 4 سال ریاست جمهوریشو به پایان برسونه. اما اینکه میاد این فرد و در خصوص جمهوری اسلامی ایران چون این مطالب واقعا تأسف‌باری رو مطرح میکنه، واقعا باید برای ایشون ما یک قاعده رو تعریف بکنیم که سیاست‌های ایالات متحده آمریکا تو دنیا به بن‌بست رسیده.
بله.
یعنی این مدل صحبت ترامپ و مدلی که ایشون اومد در خصوص مردم ایران صحبت کرد، خب همه سیاستمدارای دنیا میدونن تو کشورهای مختلف دلایل مختلف اعتراضاتی به وجود میاد. حالا اعتراضات یا صنفی است یا سیاسی است یا فرهنگی است. بالاخره با یک مدلی اعتراضاتی به وجود میاد. داخل خود شما آمریکا را عنایت بفرمایید ملاحظه کنید. در طول سالیان گذشته به خصوص از زمانی که ترامپ اومده چند جناب آقای دکتر صادقی چند اعتراض